ده شب در ایران. سلام و ادای احترام به شنوندگان عزیزی که رادیو فردا را برای شنیدن انتخاب کردند. در ساعت پایانی چهارشنبه 26 فروردین 94 شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید که محصول تلاش همکارانم هم در تحریه رادیو فردا است. حسن جعفری هستم و در 30 دقیقه پیش رو همراه شما خواهم بود در این مجله شبانگاهی. قبل از اینکه براتون بگم چه گزارش‌هایی در این مجله خواهید شنید، مروری کنیم بر آخرین خبرها با همکارم مهتاب وحیدی راد. سلام مهتاب.
سلام به تو و سلام به شما شنوندگان عزیز. نشست یک روزه بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با نمایندگان ایران در تهران شامگاه چهارشنبه به پایان رسید. رضا نجفی نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز چهارشنبه به خبرگزاری مهر گفت که این نشست به بررسی اقدامات عملی باقی مانده درباره دو موضوع انفجارات سطح بالا و محاسبات نوترونی اختصاص داشت. وی از بررسی راه‌های پیشنهادی برای حل موارد اختلاف بر سر این دو موضوع در نشست بعدی ایران با نمایندگان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خبر داد. همزمان حسن روحانی رئیس جمهوری ایران که به شهر رشت سفر کرده در یک سخنرانی گفت توافق جامع هسته‌ای بدون پایان تحریم‌ها حاصل نخواهد شد. آقای روحانی در این باره گفته است دنیا و گروه 5+1، مجلس نمایندگان آمریکا، سنا، رئیس جمهوری و دولت آمریکا همه بدانند که در این توافق اگر تحریم‌ها لغو نشود توافقی در کار نخواهد بود. سخنگوی وزارت خارجه ایران اعلام کرد محمد جواد ظریف قرار است در مراسم آغاز اجلاس کمیته بازنگری NPT در شهر نیویورک آمریکا شرکت کند. این اجلاس که از روز 7 اردیبهشت آغاز می شود و تا اول خرداد ماه ادامه خواهد داشت به بررسی راه‌های بازنگری در پیمان منع گسترش سلاح‌های اتمی می پردازد. جان کری وزیر خارجه آمریکا که برای شرکت در اجلاس وزرای خارجه گروه 7 به لوبک در آلمان سفر کرده گفت پس از مصالحه رئیس جمهوری آمریکا و کنگره بر سر طرحی برای بررسی نتیجه مذاکرات با ایران او باور دارد که می توان به یک توافق جامع هسته‌ای دست یافت. علی قاضی اسکر نماینده رهبر ایران در امور حج میگوید حادثه فرودگاه جده تجاوز نبوده بلکه اقدام به تعرض و آزار جنسی بوده است. وی روز چهارشنبه خبر تجاوز به دو نوجوان ایرانی در فرودگاه شهر جده را دروغ و تحریف برخی وبسایت‌ها و رسانه‌ها توصیف کرد. سعید اوحدی رئیس سازمان حج و زیارت ایران نیز روز دوشنبه خواسته بود که از عنوان تجاوز درباره حادثه جده استفاده نشود. یغما فشخامی خبرنگار سرویس سیاسی روزنامه روزان با سپردن وثیقه 1 میلیارد ریالی از زندان اوین آزاد شد. وی که 3 دی ماه گذشته در پی توقیف روزنامه روزان توسط ماموران امنیتی بازداشت شده بود روز دوشنبه آزاد شده، اما اتهامش تاکنون اعلام نشده است. روزنامه روزان 2 دی ماه سال 93 در پی انتشار عکس و مطلبی درباره آیت الله منتظری به دستور دادستانی تهران توقیف شد، اما اوایل اسفند ماه گذشته رفع توقیف شد و فعالیت خود را از سر گرفت. و سفیر ایران در سازمان ملل متحد در نامه‌ای به شورای امنیت مداخله نظامی عربستان سعودی را در یمن زمینه‌ساز بی‌ثباتی‌های بیشتر دانست. حسن
ممنونم مهتاب. مروری بود بر آخرین خبرها با همکارم مهتاب وحیدی راد. اما ببینیم چه داریم برای این مجله شبانگاهی. در مورد آخرین تلاش‌های دیپلماتیک دولت و کنگره آمریکا در مورد طرح مربوط به ایران خواهیم گفت. مروری خواهیم کرد بر آخرین تحولات عراق و سوریه. نگاهی خواهیم انداخت به تازه‌ترین رویدادهای جنگ در یمن. درباره تازه‌ترین واکنش‌های مربوط به آزار جنسی دو نوجوان ایرانی در فرودگاه جده خواهیم گفت. و گزارش‌ها و مطالب متنوع دیگر. سپاسگزارم که رادیو فردا را برای شنیدن انتخاب کرده اید. 10:05 شب در ایران. گزارش‌های مجله شبانگاهی را از واشنگتن آغاز می‌کنیم، جایی که پس از کشمکش‌های فراوان سرانجام دیروز طرح نظارت کنگره بر توافق هسته‌ای با ایران در یکی از کمیته‌های سنا به تصویب رسید و امروز هم جان کری وزیر خارجه آمریکا ابراز امیدواری کرد که قدرت‌های جهانی بتوانند نهایتاً به توافق هسته‌ای با ایران دست پیدا کنند. درباره جزئیات این خبرها بیشتر بشنویم از همکارم نادر صدیقی در واشنگتن.
با اعلام نتیجه رأی‌گیری از 19 سناتور عضو کمیته با نفوذ روابط خارجی سنای آمریکا در مورد یکی از مهمترین لوایحی که برای مدت‌ها مورد بحث و کشمکش دولت و قوه قانونگذاری بود، اعضای ارشد دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه عصر روز سه‌شنبه جبهه یگانه‌ای را به نمایش گذاشتند و به اتفاق لایحه موسوم به کورکر منندز را با انجام چند اصلاح تصویب کردند. این لایحه راه دخالت کنگره آمریکا در توافق نهایی هسته‌ای با جمهوری اسلامی ایران را هموار می‌سازد. رئیس جمهوری آمریکا با متن اصلی لایحه پیشنهادی به دلیل آنکه گفتگوهای هسته‌ای را از مسیر خود منحرف می‌کند، مخالفت و تهدید بر وتوی آن کرده بود. ولی سناتورهای هر دو حزب در کنگره با واقع‌بینی به اصلاحاتی چند در آن رضایت دادند و متمم‌های پیشنهادی را هم لغو کردند. متمم‌هایی که از جانب سناتورهای دموکرات و جمهوری‌خواه پیشنهاد شده بود. در لایحه موضوع پایان دادن پشتیبانی دولت ایران از تروریسم که با مخالفت کاخ سفید روبرو بود کنار گذاشته شد. دولت اوباما می گفت که گفتگوها صرفاً به موضوع جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای متمرکز است و نه موضوعهای دیگری که دولت آمریکا با ایران بر سر آنها اختلاف دارد. متمم‌هایی مانند مشروط کردن قبول توافق هسته‌ای به شناسایی کشور اسرائیل از جانب ایران هم حذف شد. چند اصلاح نیز در زمینه فنی و زبان لایحه صورت گرفت، از جمله اینکه مدت زمان ارزیابی کنگره از 60 روز به 30 روز کاهش پیدا کرد. به رئیس جمهوری اختیار داده شد که ظرف 12 روز در مورد پذیرش یا رد نظر و رأی کنگره پس از بررسی توافق تصمیم بگیرد و در صورت لزوم آن را وتو کند. کنگره هم پس از آن 10 روز فرصت خواهد داشت تا درباره وتوی رئیس جمهوری اعلام نظر بکند. سناتور باب کورکر رئیس کمیته روابط خارجی سنا پس از پایان رأی‌گیری خطاب به نمایندگان رسانه‌ها تأکید کرد که همه اعضای کمیته خواهان توافقی بر اساس گفتگو با ایران هستند. او گفت هر گونه توافقی با ایران باید شفاف و قابل اجرا باشد. This to me is the finest moment of the Senate Foreign Relations Committee in the United States Senate. We're legislating. سناتور دموکرات کاردن نیز که جانشین سناتور منندز در کمیته روابط خارجی شده، به نوبه خود تصویب لایحه الزام ارجاع توافق هسته‌ای به کنگره را یکی از بهترین لحظه‌های سنای آمریکا توصیف کرد. او گفت که اعضای سنا به وظایفی که در قانون اساسی تأکید شده عمل می‌کنند. دولت اوباما پیشتر اصرار داشت که توافق هسته‌ای با ایران ماهیت حقوقی یک قرارداد و یا پیمان بین دو دولت را ندارد و نیازمند دخالت کنگره نیست. رئیس و اعضای ارشد مجلس نمایندگان هم از رأی سناتورها استقبال کردند. نکته‌ای که اعضای کنگره چه دموکرات و چه جمهوری‌خواه در روز سه‌شنبه بر آن اتفاق نظر داشتند، تأکید بر عدم اعتماد آنها نسبت به حکومت ایران است. با این حال جان کری وزیر خارجه روز چهارشنبه نسبت به دستیابی توافق با ایران ابراز امیدواری و خوشبینی کرد. Of course, looming large is the challenge of finishing the negotiation with Iran. آقای کری با تأکید بر چالش‌های پیش رو در گفتگوهای هسته‌ای طی دو ماه و نیم آینده و با اشاره به رأی سناتورها نسبت به توانایی دولت آمریکا در پیشبرد گفتگوها و حصول توافق ابراز اطمینان کرد. Make the world safer. در واشنگتن گفته می شود که چالش ها آنچنان که وزیر خارجه آمریکا گفته است مهم و در برابر مذاکره کنندگان نفسگیر خواهد بود، به ویژه آن که حکومت ایران و از جمله آقای روحانی رئیس جمهوری اسلامی بار دیگر بر لزوم پایان تحریم ها تاکید می کنند و می گویند که اگر تحریم ها پایان نیابد توافقی در کار نخواهد بود.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
و ساعت هم 10:10 شب در ایران هستش. گزارش ها را از مجله شبانگاهی رادیو فرداپی میگیریم، سری میزنیم به همسایگان ایران و مروری میکنیم خبرهای مربوط به تازه ترین تحرکات گروه موسوم به حکومت اسلامی یا داعش رو در عراق و سوریه. نیروهای داعش که در روزهای اخیر اردوگاه یرموک رو در سوریه محاصره کرده بودند، ظاهرا از اطراف این اردوگاه عقب نشینی کردند. همکارم ایلیا جزائری که خبرهای منطقه رو دنبال میکنه اینجا در استودیو همراه منه. ایلیا با سلام به تو، در مورد عقب نشینی داعش از یرموک بگو برامون.
بله حسن، سلام به تو همه شنوندگان عزیز رادیو فردا. این طور که در گزارش ها اومده بود، گروه خلافت اسلامی اکثر نیروهای خودش را از اردوگاه فلسطینی نشین یرموک خارج کرده. اردوگاه یرموک در جنوب شهر دمشق هست که الان بخشی از شهر شده، یعنی در حقیقت منطقه خارج از شهر نیست. اول ماه کنونی میلادی شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی با یورش ناگهانی به یرموک تونستن تقریبا این اردوگاه رو کنترل کنن. البته بعد گروه های فلسطینی وارد درگیری با گروه خلافت اسلامی شدن، مجبور شد این گروه از بعضی از مناطق خارج بشه. خالد عبدالمجید دبیر کل جبهه دفاع مردمی فلسطین گفته علاوه بر درگیری هایی که صورت گرفت، گویا مذاکراتی در سطح امنیتی هم صورت گرفت و میان گروه های فلسطینی و گروه های غیر فلسطینی از جمله گروه خلافت اسلامی که در نهایت اینها از این اردوگاه خارج شدن. البته گروه النصره که تا الان شاخه القاعده در سوریه به شمار میاد در اردوگاه حضور داره.
اما ایلیا، اگر داعش از سوریه در قسمت هایی از مناطق سوریه عقب نشینی کرده، در عراق ظاهرا برعکس بوده. این یک دو روز گذشته به خصوص در غرب عراق پیشروی هایی به دست آورده، در مورد این پیشروی ها بگو.
حسن، اوضاع عراق کمی پیچیده شده در مورد جنگ با گروه داعش. در غرب عراق همینطور که گفتی، با وجود اینکه عملیات آزادسازی استان الانبار شروع شده، اما گروه خلافت اسلامی پیشروی داشته، تونسته از شرق رمادی مرکز استان الانبار پیشروی داشته باشه، سه روستا رو تصرف کنه. از غرب شب گذشته پیشروی کرده بود تا جایی که اداره محلی استان الانبار از عشایر جنوب این استان خواسته برای نجات رمادی پیش بیان به سمت رمادی و بجنگن، چرا که نگرانی کشتار وجود داره در این منطقه. سیل مهاجرت هم از رمادی شروع شده، عملیاتی هم در منطقه بیجی شروع شده، چرا که شبه نظامیان داعش تونستن وارد بیجی بشن برای سومین بار. بیجی یک پالایشگاه بزرگ داره، پالایشگاه مهم نفت عراق که بزرگترین پالایشگاه نفت عراق است. عملیات آزادسازی اون هم شروع شده.
ایلیا، اشاره هم بکنیم به سفر حیدر علی‌آبادی نخست وزیر عراق به آمریکا. ظاهرا یکی از اهداف آقای علی‌آبادی در این سفر این هستش که از مقام‌های آمریکایی بخواد و آنها را راضی کنه که سلاح‌های پیشرفته‌ای در عراق در اختیار دولت بگذارن تا در مقابله با گروه داعش از اونها استفاده بشه. در مورد این خواسته آقای علی‌آبادی بگو برامون.
آقای علی‌آبادی با آقای باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا دیدار کرده. امروز با اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا قرار هست دیدار کنه. گفته می‌خواد در دیدار با اشتون کارتر ازش بخواد که تسلیحات به صورت نه پرداخت نقدی، به صورت پرداخت اقساطی به عراق بده، چرا که عراق مشکل بودجه داره به خاطر کاهش قیمت نفت. در این حال ارتشش از کمبود اسلحه به گفته آقای علی‌آبادی برای جنگ با گروه داعش رنج میبره.
مروری بود بر آخرین تحولات مربوط به عراق و سوریه همراه با همکارم ایلیا جزائری. اما سری بزنیم به یمن در جنوب ایران و نگاهی بیاندازیم به تحولات مربوط به جنگ در یمن. همکارم کیان منوی و جزئیاتی درباره قطعنامه جدید شورای امنیت علیه شورشیان حوثی و همچنین طرح صلح چهار ماده‌ای محمد جواد ظریف برای حل بحران یمن.
در حالی که گزارش‌ها از تشدید نبردها در مناطق جنوبی یمن و به خصوص در شهر عدن حکایت دارد، روز سه‌شنبه شورای امنیت سازمان ملل شبه نظامیان شیعه حوثی را که اکنون بیشترین خاکی را در یمن تحت کنترل دارند، تحریم تسلیحاتی کرد. در این تحریم‌ها دارایی‌های احمد صالح فرمانده گارد جمهوری یمن و عبدالملک الحوثی یکی از رهبران حوثی‌ها را در کشورهای مختلف مسدود و آنها را ممنوع الخروج اعلام کرد. علی عبدالله صالح رئیس جمهوری پیشین یمن، پدر احمد صالح و دو رهبر مهم حوثی‌ها به نام‌های عبدالخلیف الحوثی و عبدالله یهوه الحکیم از ماه نوامبر گذشته به فهرست افراد مورد تحریم شورای امنیت افزوده شدند. به گزارش رویترز شورای امنیت از حوثی‌ها خواسته است با متوقف کردن جنگ از مناطقی که تصرف کردند از جمله صنعا پایتخت خارج شوند. پیشنویس این قطعنامه توسط اردن تهیه شده بود و با رأی مثبت 14 عضو شورای امنیت تصویب شد. روسیه هرچند با دادن رأی ممتنع گفت اردن و کشورهای عرب حوزه خلیج فارس پیشنهادات مورد نظر مسکو را در قطعنامه نگنجانیده بودند. در همین حال به گزارش رسانه‌های دولتی ایران تهران پیشنهاد صلح 4 ماده‌ای را به سازمان ملل ارائه داد. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران برنامه جمهوری اسلامی ایران برای صلح را در یمن شامل آتش بس، کمک‌های انسان دوستانه، گفتگو بین فرقه‌های مختلف و تشکیل دولت ائتلافی با حضور نیروهای مختلف اعلام کرد. ظریف روز سه‌شنبه در مادرید در مورد نقش ایران و عربستان سعودی گفت این دو کشور می توانند با یکدیگر گفتگو کنند اما نمی توانند درباره آینده یمن تصمیم بگیرند. عربستان و متحدانش شامل مصر و اعراب حوزه خلیج فارس که ماه گذشته به درخواست عبدالرب منصور هادی رئیس جمهوری با حملات هوایی وارد کارزار جنگ داخلی یمن شدند، اینان را متهم می کنند که به حوثی‌ها کمک‌های تسلیحاتی، اطلاعاتی و لوجستیکی می رساند. جمهوری اسلامی ایران اما این اتهام‌ها را رد می کند. از سوی دیگر به گزارش اسوسییتد پرس، مصر و عربستان و کشورهای عرب حوزه خلیج فارس در حال بررسی انجام یک مانور نظامی در آینده نزدیک هستند. بنابراین گزارش دو کشور به جزئیات بیشتری در مورد نحوه و زمان مانور اشاره‌ای نکردند. این در حالی است که خبرگزاری فارس در ایران از قول روزنامه عرب زبان الاهرام در مصر با انتشار این خبر زمان آن را از 8 تا 26 ماه می ماه آینده میلادی خبر داد. از سوی دیگر بنابر تازه‌ترین گزارش‌ها نیروی هوایی عربستان سعودی و متحدانش روز چهارشنبه به مواضع حوثی‌ها در عدن حمله کردند.
گزارش همکارم کیان منوی رو میشنیدید در مورد آخرین تحولات یمن و از جمله در مورد قطعنامه‌ای که شورای امنیت سازمان ملل علیه شورشیان حوثی به تصویب رسوند. البته حوثی‌ها بعد از تصویب این قطعنامه در شورای امنیت سازمان ملل متحد اعتراض شدید خودشون نسبت به این قطعنامه اعلام کردند، اون رو حمایت سازمان ملل از تجاوز و پرخاشگری خوندند و فراخوان دادند که فردا پنجشنبه مردم یمن دست به تظاهرات بزنند. از سوی دیگه سازمان خاربار جهانی فاو هم نسبت به بروز بحران غذایی به دلیل جنگ در یمن هشدار داده. در تحولی دیگه هم البته گروه القاعده در یمن گفته یکی از روحانیان ارشدش به نام ابراهیم ربیش در حمله پهپادهای آمریکایی کشته شده. آمریکا البته و مقامات دولت یمن هنوز این خبر رو تایید نکردند. 10:18 شب در ایران فرصتی است تا میکروفون رادیو فردا رو به شما شنوندگان عزیز بسپاریم.
از خدا میخوام که خشونت ها در یمن تموم بشه. خیلی عجیبه، شورای امنیت که خودش خواستار پایان دادن به خشونت هاست میاد قطعنامه ای صادر میکنه اما از عربستان نمیخواد که حملاتش رو لغو کنه. به هر حال این حملات نمیتونه تضمین پایان دادن به خشونت ها باشه.
میخواستم بهتون بگم که واقعا ایرانی ها تو بدبختی و مشقت دارن زندگی میکنن. تمام پول نفت ما و سرمایه ایرانی ها میره برای سوریه و لبنان و فلسطین و نمیدونم کشورهای آمریکای لاتین. وقت ما ایرانی ها خودمون تو رنج داریم زندگی میکنیم. ماشاءالله ماشاءالله که مکه رفتنمون هم شده اینجوری. میخواستم به مسئولین بگم واقعا ما ایرانی ها خیلی بدبختی داریم. به درد ایرانی ها برسیم.
خواستم به مقامات ایرانی یادآوری کنم تجاوزایی که تو کهریزک شد بهتر نبود اونا رو محاکمه میکرد اونا که تجاوز کردن؟ حالا میخواییم پیگیری کنیم در عربستان سعودی رو، اونم عین همون بدون دادخواست می بازخواست می مونه.
چرا آقای آیت الله خامنه‌ای داره این همه پول و اسلحه و سرباز و بسیج و سپاه به عراق میفرسته به اینا کمک میکنه؟ مگه اینا نمودن که 8 زدن ایران رو نابود کردن، میلیون ها ایرانی کشتن، یتیم کردن، گرسنه کردن، این همه مردم ایران بدبخت شدن و ایشون میرن این همه پول، این همه سرباز، این همه اسلحه به عراق میفرسته، مردم ایران رو خب دعوت میکنن به یه وعده از غذا بخورن. خب پولا چرا میبرن به عراق؟ چرا میدن به سوریه؟ خب به لبنان هم میده، به فلسطین هم میده، به یمن هم میده. تا که میخوان پول مردم پامایل کنن، هر چی بود بردن و خوردن و دزدیدن.
جناب روحانی که همکنون مسئله 50% نیروی خانمهای ایران رو دارن به حساب میارن، زمین سازی میکنن برای 4 ساله دوم انتخابات و موفقیت خودشون در این زمینه که میخوان از این نیروی استفاده کنن. بعد از به قدرت رسیدن دور دوم مطمئن باشید خانمها همین وضعیه که در از این بدتر خواهد شد که خوبتر نخواهد شد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
سپاسگزارم از شمایی که با رادیو فردا تماس گرفتید و در انتظار پیام‌های سایر شنوندگان عزیز. گزارش‌ها را از مجله شبانگاهی پی می‌گیریم. علی قاضی اسکر نماینده آیت الله خامنه‌ای در سازمان حج و زیارت گفته که خبر تجاوز به دو نوجوان ایرانی در عربستان دروغه و این حادثه فقط اقدام برای آزار جنسی بوده. از سوی دیگه ستاد حقوق بشر قوه قضاییه جمهوری اسلامی هم گفته که این واقعه، نقل قول میکنم، یک روند سیستماتیک و بسیار خطرناک در عربستان سعودی و بر مبنای فتوا بوده است. درباره این خبرها بیشتر بشنویم از همکارم بکتاش خمسه‌پور.
نماینده رهبر جمهوری اسلامی در امور حج روز چهارشنبه با گلایه از آنچه شیطنت برخی افراد، سایت‌ها و رسانه‌ها در تحریف واقعی فرودگاه جده ذکر کرد، عنوان تجاوز را دروغ خواند. به گزارش ایسنا، حجت الاسلام علی قاضی اسکر اظهار داشت که برخی افراد از روی بی اطلاعی و یا تسویه حساب‌های شخصی و سیاسی مطالبی را مطرح کرده و می‌کنند که خانواده‌های این دو نوجوان را متأثر و پریشان کرده است. معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی دوشنبه هفته گذشته اظهار داشت که ماموران فرودگاه جده اخیراً در جریان بازرسی از یک کاروان عمره جمهوری اسلامی به دو نوجوان مشکوک شدند و آنها را مورد آزار و اذیت جنسی قرار دادند. رئیس سازمان حج و زیارت جمهوری اسلامی سعید اوحدی نیز روز دوشنبه خواست که در خصوص واقعی فرودگاه جده از عنوان تجاوز استفاده نشود. از سوی یک عضو کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی، احمد امیرآبادی با اشاره به تشکیل جلسه مشترکی با حضور نماینده قوه قضاییه، سازمان حج و زیارت و وزارت خارجه جمهوری اسلامی اظهار داشته که در این جلسه خانواده دو نوجوان تاکید کردند که تجاوز رخ نداده و بیشتر آزار و اذیت و بی‌حرمتی بوده است. ستاد حقوق بشر قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه واقعی فرودگاه جده را تعرض جنسی و یک روند سیستماتیک و بسیار خطرناک قید و یکی از مسئولان مذهبی جده را به صدور فتوایی در این خصوص متهم کرد. صدها معترض روز شنبه در مقابل سفارت عربستان سعودی در تهران تظاهرات کردند. حجت الاسلام علی قاضی اسکر نماینده رهبر جمهوری اسلامی در امور حج روز چهارشنبه همچنین گفت که باید منتظر اقدام سریع مسئولان سعودی ماند که اگر اقدام مناسبی صورت دادند عمره از سر گرفته شود، اما اگر اقدامی صورت ندهند طبیعتاً عمره به صورت تعلیق شده باقی خواهد ماند. وی قبلا اظهار داشته بود که نمیتوان حج را تعطیل کرد. وزیر ارشاد اسلامی علی جنتی اظهار داشته سفر حج عمره تا زمان محاکمه و مجازات به گفته وی مجرمان تعرض جنسی متوقف می شود. خبرگزاری سعودی به نقل از سخنگوی وزارت کشور عربستان سعودی گزارش داده که رسیدگی به اتهام دو مأمور فرودگاه جده آغاز و به سفیر جمهوری اسلامی در ریاض اطلاع داده شده است. وخیمترین برخورد جمهوری اسلامی و عربستان سعودی در ارتباط با حج به سال 1366 باز می‌گردد که طی آن بیش از 400 نفر کشته شدند.
آخرین خبرهای مربوط به واکنش‌ها به آزار جنسی دو نوجوان ایرانی در فرودگاه جده عربستان سعودی، گزارش همکارم بکتاش خمسه‌پور را می‌شنیدید.
برنامه چارکنج این هفته از سالمندترین مادر دنیا در آلمان، دلیل بلند قدی هلندی ها و بیمار شدن چند نفر به دلیل مصرف کاکائویی که 24 سال از تاریخ انقضای اون گذشته براتون خواهم گفت. اگه میخواین علاوه بر اینها موضوعات جالب دیگه ای رو هم بشنوید، پنجشنبه ساعت 7:30 بعد از ظهر به وقت ایران شنونده چارکنج رادیو فردا باشید. تکرار این برنامه رو میتونید روز جمعه در ساعت‌های 30 دقیقه بامداد، 6 صبح و 1 بعد از ظهر به وقت ایران بشنوید.
بله، چارکنج رو میتونید روز پنجشنبه از رادیو فردا بشنوید. کاری از همکارم نوشین سید حسینی. گزارش را در مجله شبانگاهی پی میگیریم. بیش از 20 فیلمساز در ترکیه در اعتراض به سانسور یک فیلم مستند در جشنواره بین‌المللی فیلم استانبول آثار خودشون رو از این جشنواره خارج کردن. فیلم مستندی که ظاهرا نامش شمال هست و درباره اردوگاه‌های شورشیان حزب کارگران کردستان ترکیه یا پکاکا هستش. در این باره همکارم آزاده اسدی گفتگویی کرده با مسعود لواسانی، روزنامه‌نگار در آنکارا، و از او پرسیده چرا نمایش این فیلم لغو شده.
با توجه به اینکه در اردوگاه حزب کارگران کرد ترکیه پککه فیلم برداری شده این فیلم مستند، اداره سانسور ترکیه، اداره وزارت فرهنگشون و جهانگردیشون این رو به حمایت از تروریسم متهم کردن، یک چهره مثبتی از تروریست ها، و به همین دلیل مجوز اکران تجاری به این فیلم ندادن.
تا حالا این موضوع سابقه داشته یا تا امروز در سینمای ترکیه نشان دادن فضای سیاسی مثل همین فیلم، یعنی نشان دادن شورشیان پکاکا، کسی رو دچار مشکل کرده؟
فیلم‌های زیادی نبودن که با این موضوع ساخته بشن، ولی هر فیلمی که به این موضوع بپردازه به محاق توقیف میره. سینماهای ترکیه هم با توجه به اینکه وابسته هستن به کارتل‌های اقتصادی که نزدیک به دولت هست، چنین فیلم‌هایی رو اکران نمی‌کنن. این فیلم هم قرار نبوده که به شکل تجاری اکران بشه. یک فیلم مستندی بوده که زمانش هم کوتاه هستش، به نسبت فیلم‌های سینمایی اونچنان جنبه اقتصادی نداره. باز هم شاهد این هستیم که همین فیلم هم تحمل نشده.
آقای لواسانی، گفته میشه که 23 فیلمساز ترکیه فیلم‌های خودشون رو خارج کردن در اعتراض به این موضوع از جشنواره فیلم استانبول و باعث شده که اصولا این جشنواره تعطیل بشه. آیا اساساً این روش کمکی به حذف یا کاهش سانسور در سینمای ترکیه خواهد کرد؟
ببینید، سینمای ترکیه در سال‌های گذشته به ویژه پس از روی کار آمدن حزب عدالت توصیه سعی کرده که فیلم‌هایی که در گذشته این کشور هم ساخته شده و سانسور شده بوده اونها رو ازش رفع سانسور بکنه، اکران کردن. جشنواره بخشای رقابتیش تعطیل شده، لیکن فیلم‌ها به نمایش خودشون ادامه میدن. از روز دوشنبه تمام رسانه‌های دنیا روی موضوع فوکوس کردن و این موضوع میتونه هم برای وجهه فرهنگی دولت ترکیه لطمه به وجود بیاره، هم اینکه به ارزش یک چنین جشنواره معتبر جهانی که تو اروپا برای خودش حرفی برای گفتن داره صدمه بزنه. این اتفاق خیلی بدی بوده که سینماگرای ترکیه هم دارن در این دو روز گذشته بهش اشاره میکنن و نسبت به اون اعتراض میکنن.
در کنار این فیلمسازا که فیلمشون رو از این جشنواره بیرون کشیدن، نامه هم نوشته شده و یکی از کسانی که این نامه رو امضا کرده نوری بیگ جیلان هست که یکی از معروف ترین فیلمسازان ترک هست در سینمای خارج از ترکیه. حتی تأثیر چنین کاری در جامعه چه بوده تا این لحظه؟
با توجه به دو قطبی شدن فضای رسانه‌ای کشور ترکیه، خیلی رسانه‌ها و مطبوعات امروز به ویژه به این مسئله اعتراض کردن، به شدت دولت رو بهش حمله بردن. البته بعضی از جریانات ملی‌گرا و بعضی از احزابی که با فعالیت‌های جامعه مدنی کرد در ترکیه مخالف هستن، اونها از این اقدام دولت حمایت کردن. به شدت تو این دو روز گذشته مطبوعات و رسانه‌ها دارن از این صحبت می‌کنن که دولت داره یک سانسور ویژه‌ای رو در ترکیه اعمال می‌کنه و این سانسور بی‌سابقه بوده. دارن این موضوع سانسور در تلویزیون دولتی ترکیه رو پیوند میدن به ماجرای جشنواره فیلم استانبول و به شدت نوک تیز حملاتشون رو علیه دولت فعال کردن. در کنار اون اشاره میکنن به دستگیری بسیار روزنامه‌نگاران و کاریکاتوریست‌ها به اتهام مثلا توهین به رئیس جمهور به بهانه کشیدن یک کاریکاتور. یعنی فضای رسانه‌ای ترکیه به این شکل داره میره به سمت محدود شدن از دید اونها.
با شنیدن این گفتگو در مورد جنجال در جشنواره بین‌المللی فیلم استانبول رسیدیم به پایان مجله شبانگاهی. سپاسگزارم از همراهی شما. حسن جعفری هستم. دقایق و ساعتی خوش برایتان آرزو دارم.